ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه است، 11 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 2 سپتامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم تا یه یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سیدحسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. پس از چند روز سکوت مقام‌های جمهوری اسلامی، سخنگوی دولت با تایید انفجار هفته گذشته در پایگاه فضایی امام خمینی دلیل آن را خطای فنی اعلام کرد. علی ربیعی روز دوشنبه گفت انفجار زمانی روی داد که هنوز ماهواره‌ای به سکو منتقل نشده بود و حادثه در محل آزمایش بوده است و نه در محل پرتاب.
در این اتفاق هیچ کس هم کشته نداشتیم ما، در این اتفاق و از نظر جانی مشکلی نداشتیم ما.
هفته گذشته یک تحلیلگر حوزه خلع سلاح در آمریکا بر اساس تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد اقدام ایران در پرتاب یک موشک ماهواره بر در مرحله ابتدایی دچار مشکل شده و به شکست انجامیده است. یک روز بعد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار تصویری در این زمینه مدعی شد که آمریکا در این زمینه نقش نداشته و در زمینه یافتن دلیل این رخداد برای ایران آرزوی موفقیت کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز دوشنبه از زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح در این کشور خواست جزئیات پیشنویس توافقنامه با طالبان را در اختیار رهبران افغانستان قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با اعلام این موضوع گفت که دولت این کشور نیاز دارد تا جزئیات پیشنویس توافقنامه را مطالعه و جمع‌بندی کند. نماینده ویژه آمریکا تاکنون در 9 دور مذاکره با نمایندگان طالبان شرکت کرده است. این مذاکرات تاکنون به توافق نهایی میان طرفین منجر نشده است. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر نمایندگی طالبان در قطر در حساب توییتری خود نوشت که به گفته او اشغال افغانستان در آستانه پایان است و طرفین به راه حل مسالمت آمیز برای این کشور نزدیک می شوند. طالبان خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند و آمریکا نیز خواستار آن است که این کشور به پایگاهی برای گروه‌های شبه نظامی تبدیل نشود. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در پی تنش در مرز لبنان و اسرائیل و حملات موشکی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل گفت که واشنگتن به اسرائیل حق می‌دهد تا از خود دفاع کند. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده به حزب الله لبنان هشدار داده از اقداماتی که امنیت لبنان را به خطر می‌اندازد دوری کند. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است، روز یکشنبه با موشک‌های ضد تانک به پایگاهی در اسرائیل حمله کرد. این اقدام موجب حمله متقابل توپخانه ارتش اسرائیل به جنوب لبنان شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز یکشنبه درباره این حملات اینطور گفت:
دستور آمادگی برای هر سناریویی را دادم. با توجه به ادامه رویدادها تصمیم گیری خواهیم کرد.
حملات موشکی حزب الله لبنان پس از آن آغاز شد که این گروه روز 2 شهریور همزمان با حملات پهپادی اسرائیل به سوریه اعلام کرد که 2 پهپاد اسرائیلی در جنوب بیروت منفجر شده یا به زمین برخورد کردند. اسرائیل انجام آن حمله را بر عهده نگرفته است. و شماری از نمایندگان مجلس روز دوشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار اصلاح احکام صادر شده برای برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و مدنی شدند. به گزارش حساب توییتری اعتماد آنلاین، این نامه از سوی نمایندگانی از جمله علی مطهری، الیاس حضرتی، محمود صادقی و مصطفی کواکبیان امضا شده است. پروانه سلحشوری، طیب سیاوشی و حمید زرآبادی از دیگر نمایندگانی هستند که این نامه را امضا کردند. در روزهای اخیر دادگاه‌های انقلاب اسلامی احکام زندان طولانی مدت و شلاق را برای شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و مدنی صادر کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. ایران انفجار در سکوی پرتاب موشک ماهواره بر در سمنان را تایید کرد. به این موضوع می‌پردازیم. سفر وزیر امور خارجه ایران به روسیه و مباحث مرتبط با برجام را پیگیری می‌کنیم.
اروپایی‌ها یک سری خواستای معینی دارند که باید دید که چقدر ایران در این زمینه‌ها حاضره و چقدر اینها اجرایی خواهد شد.
اعتراض‌ها به افزایش فشار علیه زنان فعال مدنی را به آگاهی می‌رسانیم. دستگیری 3 دانشجوی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران را دنبال می‌کنیم. وضعیت سعید مولایی جودوکار ایرانی را پی می‌گیریم که از بازگشت به ایران سر باز زده و واکنش فدراسیون جهانی جودو به این وضعیت را به آگاهیتون می‌رسانیم.
فدراسیون جهانی جودو به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران تصمیم خواهد گرفت و تأکید کرده امیدوارم تصمیمی که ما می‌گیریم با حمایت سایر فدراسیون‌های جهانی در رشته‌های مختلف هم مواجه بشه.
نگاهی داریم به تنش‌ها به میان اسرائیل و حزب الله لبنان.
در حال حاضر در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بعد از حمله دیشب حزب الله اتفاقاً تنش کاهش یافته.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در نهایت پس از چند روز سکوت درباره وقوع یک انفجار در مرکز فضایی امام خمینی در سمنان، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی این رخداد را تایید کرد. هانا کاویانی همکارم اینجاست تا بیشتر درباره این موضوع به ما بگه. هانا، آقای ربیعی درباره این انفجار و دلیلش چی گفته؟
مهمترین موضوعی که آقای ربیعی مطرح کرده اینه که اولا این اتفاق افتاده، چیزیست که ما تصاویر ماهواره‌ایش رو دیدیم، منتشر شد، صحبت کردیم خودمون با یکی از تحلیلگران این حوزه، کسی که این تصاویر رو ابتدا دیده بود به دلیل اینکه اینها دیده بودند از حدود یکی دو ماه پیش که عملیاتی برای رنگ کردن سکوی پرتاب، چون اونجا سیل اومده بود و زیر گل رفته بود این سکوی پرتاب، اونجا رو مرتب کرده بودند و برای همین تحلیلگران حوزه خرسلا حواسشون بود که داره یه اتفاق میفته. روز پنجشنبه اینا متوجه میشن که اتفاقی که منتظرش بودن افتاده، اما اتفاق ناموفق بوده. حالا آقای ربیعی میگه که این اتفاق تلاش برای پرتاب موشک نبوده، پرتابی رخ نداده، بلکه در مراحل آزمایش و تست بوده، اگرچه که مشخص نمیکنه که چه نوع موشکی بوده. ما اون چیزی که تحلیلگران به ما میگن احتمالاً موشک سفیر بوده. آقای ربیعی مشخص نمیکنه که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، میگه که خطای فنی بوده، خطای فنی که آقای ربیعی میگه که ما متوجه شدیم، دانشمندان ما متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده بوده و میدونن که مشکل کار کجا بوده. نمیگه مشکل فنی، میگه خطای فنی، یعنی اینکه آیا اون کسایی که داشتن تلاش میکردن برای انجام این آزمایش یا پرتاب موشک اشتباهی کردن یا اینکه دستگاه‌ها مشکلی داشته، این مشخص نیست. میگه خطای فنی بوده. به هر حال گفته که کسی کشته نشده، از این موضوع ابراز رضایت کرده که کشته نشده. ما تصویری که از سکوی پرتاب دیده بودیم تا روز جمعه این بود که از بالا اگر یک دایره آبی رو نگاه بکنیم، دود غلیظی از میان دایره بلند شده بود و در کنارش حاشیه این دایره هم سیاهی‌های دیده می‌شد که نشان دهنده انفجار بود، که حالا ایران میاد اون رو تایید می‌کنه.
رئیس جمهوری آمریکا توییتی کرده بود درباره این رخداد در ایران و گفته بود که آمریکا مسئول این انفجار نبوده. پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی به این موضوع چی بود؟
ببین، آقای ربیعی میگه که دو تا موج بوده از زمانی که این خبر اومده. یکی این که توییت آقای ترامپ اشاره میکنه و میگه که این توییت به این دلیل انجام شده که وقت اضافه داشتن و موضوع جذاب دیگه‌ای نداشتن که بهش بپردازن در توییتر. موضوع دیگه دیگه ای که بهش اشاره میکنه که اون خیلی مهم هست، میگه بحث نفوذ کشورهای خارجی که آقای ربیعی اون رو هم رد میکنه. چرا این حرفو میزنه؟ به خاطر اینکه زمستان گذشته نیویورک تایمز یه گزارش داده بود و گفته بود که دولت آقای ترامپ همانند دولت آقای اوباما و پیش از اون آقای بوش تلاش داره میکنه برای مقابله با این برنامه موشکی. چطور داره تلاش میکنه؟ اینی که میخواد در چرخه ارسال تسلیحات یا تجهیزاتی که برای این موشک میخواد مورد استفاده قرار بگیره نفوذ بکنه و سعی بکنه که تجهیزات تقلبی به ایران برسه که مشکل ایجاد بشه. ما میدونیم که از آغاز امسال 3 بار ایران تلاش ناموفق داشته در زمینه پرتاب موشک ماهواره بر و قرار دادن ماهواره در مدار. در دفعه‌های گذشته اتفاق در آسمان افتاده بوده، در به خاطر اینکه موشک‌ها 2 مرحله است و در اون موقعی که باید جدا می‌شده مثلا موشک اتفاق در آسمان منفجر شده، نتونسته موفق نبوده. اتفاق این دفعه روی زمین افتاده و اونطور که یک تحلیلگر دیگه به ما میگفت این موشک همچنان اون کشنده پرتابگر تل، اون چیزی که باید موشک رو میآورده به سکو، هنوز روی سکو بوده وقتی این اتفاق افتاده. یک مسئله دیگری که درباره توییت آقای ترامپ مهمه که آقای ربیعی البته بهش اشاره نکرده، کیفیت بسیار بالای عکسی بود که آقای ترامپ منتشر کرد. صحبت از این بود که شاید برخی از جنبه‌های امنیتی این موضوع فاش شده با این عکس، بخاطر اینکه مشخص نیست این عکس توسط ماهواره گرفته شده یا پهپاد گرفته شده و برخی از ناظران این حوزه میگفتن که اگر با پهپاد گرفته شده باشه، یعنی اینکه پهپادی بالای مرکز فضایی امام خمینی در سمنان در حال پرواز بوده، که اون هم مشخص نیست که دقیقاً با چه ابزاری اون عکس بسیار با کیفیت گرفته شده بود.
بله، ممنون از هانا کاویانی که در این بخش از برنامه ها همراه ما بود. اما اوضاع پیرامون برجام و تازه ترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی محورهای اصلی مذاکرات وزیران خارجه روسیه و ایران در مسکو بود. روسیه آمریکا را متهم کرد که عمدن ایران را به سوی کاهش تعهدات برجامیش سوق می‌دهد و بار دیگر از اروپا خواست شرایط پایبندی ایران به برجام را فراهم کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه روسیه و ایران دوشنبه در مسکو درباره برجام و مسائل دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی کردند. به گفته محمد جواد ظریف، این مذاکرات در دوره بسیار حساس و همزمان با تحولات مهم منطقه‌ای از جمله در افغانستان، سوریه، عراق، پیرامون اسرائیل و در حوزه خلیج فارس انجام شد. محمد جواد ظریف در نشست مطبوعاتی مشترک با سرگی لاوروف بازبینی برجام را رد کرد و بار دیگر هشدار داد در صورت نتوانی اروپا در فراهم کردن شرایط فروش نفت و عادی‌سازی روابط مالی و بانکی برای ایران، تهران از پنجشنبه مرحله سوم کاهش تعهدات برجامیش را آغاز خواهد کرد. همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به مسکو، عباس عراقچی معاون وی به پاریس سفر کرد تا پیشنهادهای اخیر فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات برجامیش را بررسی کند. همان روز وزیر خارجه روسیه گفت رئیس جمهور فرانسه در سفر رئیس جمهور روسیه به پاریس ابتکارهای خود را مطرح کرده بود و مسکو امیدوار است که این ابتکارها نتیجه بخش باشد. سرگی لاوروف با تأکید بر اینکه برجام معادله ظریفی از منافع و تعهدات و مصالحه طرفهای زیر ابط است، آمریکا را متهم کرد که عمدن ایران را به خروج از برجام و محدود کردن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وامی دارد. تا به گفته وزیر خارجه روسیه برای سناریوی نظامی بهانه به دست آورد. آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها بروی کرده فشار حداکثری بر ایران روی آورده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ این کشور را به مذاکره برای توافق جدید و جامع که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای ایران باشد سوق دهد. ایران با چنین مذاکره موافقت نکرده. سرگی پوتیلوف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه خواهان حفظ برجام است اما مسئولیت آن را نمی پذیرد.
با ادامه فشار آمریکا بر ایران، نزدیکی ایران به روسیه و وابستگی ایران به روسیه افزایش خواهد یافت. اما حمایت روسیه از ایران محدود به عرصه دیپلماتیک است و ایران نباید بیش از این انتظار داشته باشد. به رغم قصد برگزاری رزمایش مشترک در خلیج فارس که البته این خبر را صرفاً از طرف ایرانی شنیده ایم، روسیه همپیمان نظامی ایران نیست و شراکت دو کشور در سوریه به رغم حمایت مشترک از بشار اسد این موضوع را ثابت کرده. هرچند تهران به متحد اصلی مسکو در خاورمیانه تبدیل شده، اما این اتحاد دشوار و ناپایدار است، زیرا هم روابط روسیه با اسرائیل را به چالش می‌کشد و هم مانع توسعه مناسبات مسکو با کشورهای عربی است. در عرصه اقتصادی نیز شراکت دو کشور بیشتر شعار است، زیرا اگر ایران برای روسیه مهم بود، دولت میتوانست همان گونه که به ونزوئلا مرتب وام میدهد به تهران نیز وام بدهد، اما این کار را نمی کند. اخیراً گزارش‌هایی منتشر شده که روسیه به ایران مسیر مسئول از تحریم برای انتقال نفت پیشنهاد داده، اما این موضوع را باور ندارم. مسکو از کاهش صادرات نفت ایران سود قابل توجهی میبرد و به نفع دولت نیست این وضعیت تغییر کند. مناسبات میان بخش خصوصی دو کشور در هیچ دوره قابل تمجید نبوده و در شرایط تحریمی بدتر از گذشته شده. به این دلایل مسکو نه میلی و نه توانی برای ارائه امتیازهای تجاری به تهران ندارد و اروپا را فرا میخواند مسئولیت حفظ برجام را بر عهده گیرد. از دید روسیه حفظ این توافق نوعی ضمانت هم از عدم دستیابی ایران به بمب اتم و هم از عدم جنگ علیه ایران است و راهی برای جلوگیری از تحولاتی نظیر تغییر رژیم در ایران که مسکو معتقد است پیامدهای غیرقابل پیش بینی خواهد داشت. به عقیده من روسیه به دنبال توسعه روابط با ایران نیست، بلکه می‌خواهد معادلات کنونی حفظ و تثبیت شود.
وزیر خارجه ایران دوشنبه طی دیدار با همتای روسش در مسکو، روسیه را دوست روسهای سخت جمهوری اسلامی نامید و تأکید کرد همکاری های ایران و روسیه به نفع هم است. سرگی لاوروف نیز همکاری و اشتراک نظر با ایران پیرامون بیشتر مسائل بین المللی را ستود و خواستار گسترش مناسبات دو جانبه بی‌توجه به تحریم های آمریکا شد. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت کشورش از هر چارچوبی برای مذاکره با ایران که با در نظر گرفتن منافع تهران برگزار شود استقبال خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سخنگوی دولت روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت استراتژی جمهوری اسلامی تعهد در مقابل تعهد است. به گزارش ایرنا، علی ربیعی در نشست خبری افزود در صورت اجرای تعهدات اروپا، جمهوری اسلامی ایران به اجرای کامل برجام باز خواهد گشت. از سوی دیگر، علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای خرید نفت از ایران پیشنهاد داده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم اگر این جزئیات صحت داشته باشد آیا میتوان به حفظ برجام امیدوار بود؟ حبیب حسینی فرد:
میتونه در نظر بگیریم که این صحبتی که آقای مطهری کرده به نظر نمیاد که تمامی قضیه و ماجرا باشه. در نظر اون صحبتی که آقای مکرون با ترامپ کرده و پیشنهادها و خواستهایی که اروپا داشتن فراتر از اینه، یعنی یک سری تعهدات متقابل از ایران انتظار میره، اونم نه صرفا که گام سوم در رابطه با برجام عملی نکنن و گام های اول دوم پس بگیرن، بلکه ایران باید مذاکراتی رو به خصوص با آمریکایی‌ها شروع بکنه، هم در مورد مثلا مسئله غروب برجام که راجب این مسئله برجام انعطاف نشون بده و اگر خواست آمریکا در مورد بسچیده شدن کامل صنایع هسته‌ای ایران هم اجرای نشه، حداقل ایران باید این رو بپذیره که مهلت انقضای برجام سالهای سال تعویق بیفته و در این حال اگر راجب سیاست موشکیش هم ایران حاضر نیست مذاکره بکنه، ولی دست کم اونطوری که اروپایی‌ها خواستن و آمریکایی‌ها تاکید دارن اینه که راجب سیاست منطقه‌ایش هم باید بیاد صحبت بکنه. سیاست منطقه‌ای خب طبعا نوع نگاه جمهوری اسلامی به مسئله موجودیت اسرائیل، نوع حضورش در کشورهای منطقه و چالش‌هایی که با کشورهای مثل عربستان هم دارن شامل خواهد شد. تو همین رابطه به نظر میاد که خب اروپایی‌ها با یک سری خواستهای معینی دارن که باید دید که چقدر ایران در این زمینه‌ها حاضر و چقدر اینها اجرایی خواهد شد.
آیا ایران به این اقدامی که شما گفتین دست میزنه؟
واقعیتش اینه که سخته برای جمهوری اسلامی، منتها خب در نظر بگیرید که از یک طرف ایران، حالا صرف نظر از اینکه اصولا آقای خامنه ای و بیت رهبری آنچنان به مذاکره با ایران هیچ وقت تمایلی نداشتند، ولی خب در این دوران هم فشارهای اقتصادی تحریم ها تا حدود زیادی کمرشکن شده، به رغم همه تبلیغاتی که این روزها میشه که اوضاع مهار شده، دلار قیمتش تعدیل شده و این حرفا، ولی خب ما در لابلای سطور میبینیم که واقعا تحریم ها در زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده. از اون بر خب این ارزیابی تو در تهران که ترامپ سال 2020 احتمالاً میره، این هم به نظر میاد یه مقدار نسبی شده، امیدهای مقدار در تهران کمتر شده که آقای ترامپ واقعاً سال 2020 انتخاب نشه. در این حال خب ما میبینیم که اسرائیلی هم در منطقه تمام امکانات ایران رو در کشورهای مختلف زیر ضرب گرفتن و در شرایطی که سطح تنش بالاست اسرائیلی ها خیلی توجیه بهتری دارن برای این اقداماتشون. به همه این دلایل و همچنین به این دلیل که خب ترامپ برخلاف برخی از اعضای تیمش راجع به موجودیت حکومت اسلامی و اینکه در پی رژیم چنج نیست، این تاکیداتی هم که در حاشیه اجلاس هفت کرد، اینها هم شاید برای ایران یک سری پیام‌ها داشته که حاضر شدن راجع به این مسائل صحبت بکنن. ولی همونطور که گفته شد، اینها میتونه در مرحله اول یک سری قول و قرار باشه. اینکه در عرصه عملی چقدر به خصوص با مقاومتی که در تهران میشه از طرف اون جناح سخت حاکمیت، درست همین امروز کیهان تیتر زده که گوله که فرانسه را آقای ظریف نخور و نر پای مذاکره و این صحبت‌ها، این نظر صرفا کیهان هم نیست. از این جهتش سخت خواهد بود که پیش بینی بشه که واقعا با موفقیت این جریان ادامه پیدا کنه. ولی همونطوری گفته شد، ایران زیر فشار سختی است در این رابطه. از اون بر خب اروپایی‌ها هم به خصوص آمریکا، آقای ترامپ هم مایله که یک دستاوردی داشته باشه در زمینه سیاست خارجیش، بدون اینکه تحریم نفت متوقف کنه. فعلا فرانسوی‌ها یک وامی به ایران میدن، یک اعتباری میدن برای پیش فروش نفت.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان. حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امید اینکه روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
اگر بخوایم وضعیت امروز جمهوری اسلامی رو به کشتی مدل کنیم یا همون کشتی نظام، این رو میتونیم در آینه کشتی گریس وان یا آدریان دریا ببینیم. بی هدف، سرگردان و کاپیتانی که نمیدونه کجا باید بره، منتظر دستور از مافوق هست و مافوقهایی که خودشان سردرگم و گم شده هستند. نه یار و یاوری نگه داشتن در کنارشون و نه علم و دانشی که بدونن چطوری از این مخمصه بیرون بیان.
مقامات ایرانی میفرمایند که عربستان گاو شیرده برای آمریکاست. میخوام بدونم که آیا ایران گاو شیرده برای آقای اسماعیل هنینه نیست که به گفته خودشون 360 میلیون دلار در سال بهش میدن؟
ممنون از آقای سعید مولایی که حسرت را به دل خامنه‌ای و مسئولین ورزش کشور گذاشت تا او را به پایش قربانی کنند. قهرمانان سابق که در مقابل اسرائیل مسابقه ندادند و خود را فروختند و دست خامنه‌ای را بوسیدند و چپیه به گردنشان انداخته شد و پولی هم گرفتند و باشگاهی و شرکتی زدند، باید جبران اشتباهات خود را بکنند تا نشان دهند که قهرمان بودند و درسی برای قهرمانان آینده شوند. این نظام همیشه مصلحت کشور و مردم را دیر می فهمد، ولی بالاخره خواهد فهمید و آقای مولای عزیز این روند را تسریع کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
همزمان با صدور حکم‌های جدید حبس برای فعالان کارگری، پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس در تذکری در جلسه علنی مجلس به صدور حکم‌های زندان بسیار سنگین برای مرضی امیری و عاطفه رنگریز و همچنین وضعیت نوشین جعفری در زندان اعتراض کرد. زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 هم در یادداشتی که در وبسایت کلمه منتشر شد به افزایش فشار علیه زنان فعال مدنی اعتراض کرد. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
یک روز پس از آنکه 200 هنرمند و سینماگر از وضعیت نوشین جعفری ابراز نگرانی کردند، حالا اعتماد آنلاین خبر داده که علی مطهری، الیاس حضرتی و محمود صادقی به همراه 8 نماینده دیگر در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی خواستار اصلاح احکام صادر شده برای برخی روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و مدنی شدند. روز یکشنبه نیز پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس در صحن علنی و از وضعیت این عکاس جوان و همچنین برخی دیگر از زندانیان ماه‌های اخیر ابراز نگرانی کرد.
اخیراً حکم مرزی امیری و عاطفه رنگریز اعلام شده که احکام بسیار سنگینی برای آنان تعیین شده است. 10 سال و 11 سال زندان به همراه شلاق برای حضور در یک اعتراض خیابانی. افسوس آنجاست که برای اختلاس مانند متهم سامن الحجج فقط 15 سال حکم می‌دهند. به راستی این است عدالت اسلامی. عکاس جوانی به نام نوشین جعفری را این روزها حبس کردند و در زندان به سر می‌برد و ندای دادخواهی او در فضای مجازی پیچیده است. از وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و قوه قضاییه درخواست دارم که با رفعت اسلامی به جوانانی که در شور جوانی خود دست به اعتراض می‌زنند بنگرند.
مرضیه امیری روزنامه‌نگار در مراسم روز کارگر بازداشت شده و حالا به 10 سال حبس قابل تجدید نظر محکوم شده است. در همین روزها برای معترضان به قانون حجاب اجباری نیز احکام سنگینی صادر شده است. مهدی گلرو فعال اجتماعی ساکن ترکیه در مورد احکام صادر شده و فشار وارد بر فعالان اجتماعی مدنی میگوید:
جمهوری اسلامی همونطور که در تمام 40 سالی که از به قدرت رسیدنش میگذره و در تمام این 40 سال علارغم اینکه به همه گروه ها و به همه اقشار جامعه ظلم کرده، در مورد زنان به طور مضاعف این کار رو انجام داده. یعنی اگر که جمهوری اسلامی در این 40 سال اجازه تشکیل شوراهای صنفی کارگری رو نداده، اجازه فعالیت برای شوراهای صنفی معلم ها رو نداده، اجازه فعالیت آزاد روزنامه نگاران رو نداده، ولی در کنار اینها زنان روزنامه نگار، زنان معلم، زنان کارگر، زنان دانشجو فشار مضاعفی رو داشتن تحمل می‌کردند. در تمام این 40 سال اگر که دوره‌ای فشار بر بخشی از جامعه مدنی ایران کاهش پیدا کرده، اما هیچ وقت بر زنان این فشار کاهش پیدا نکرده و در دوره‌ای حتی اگر کمی فضای سیاسی ایران باز شده، هیچ وقت فضا برای مطالبات زنان باز نشده و شما میبینید که در تمام این 40 سال مطالبات زنان همون مطالباتی که 40 سال پیش بوده.
زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در سال 88 نیز در یادداشت کوتاهی که در وبسایت کلمه منتشر شده نوشته است: شواهد گزارشگر این واقعیت است که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با زنان شمشیر را از رو بسته است. خانم رهنورد همچنین با اشاره به ابزارهای سرکوب پنهان و آشکار حکومت پرسیده است: آیا پدر مادرها ناگزیر می‌شوند که فرزندانشان را در خانه‌ها نگه دارند تا اسیر زندان نظام نشوند؟
گزارشی بود از رویا کریمی مجد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
دست کم 3 تن از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه هنر، عادل گرجی، علی غلامی و دانیل جعفری، روز پنجشنبه 7 شهریور توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. این بازداشت ها در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان این دانشکده به خاطر انتقال این دانشگاه به سوهانک صورت گرفت. عادل گرجی پیش از این نیز در 11 اردیبهشت ماه سال جاری و در جریان تجمع روز جهانی کارگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از 5 روز آزاد شده بود. کیانوش فرید و جزئیات بیشتر.
بنا به برخی گزارش‌ها، عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری از روز پنجشنبه 7 شهریورماه در جریان یک تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران بازداشت شدند. تعدادی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز روبروی درب اصلی ساختمان مرکزی دانشگاه با اعتراض به انتقال ساختمان این دانشکده به سوهانک با پلاکارد‌های نه به سوهانک دست به تجمع اعتراضی زدند. نیروی انتظامی و امنیتی نیز با دادن هشدارهایی به این دانشجویان از آنها خواست که به این تجمع پایان دهند، اما دانشجویان با سر دادن شعارهایی از جمله ولایتی استعفا استعفا به اعتراضات خود ادامه دادند. اعتراض این دانشجویان در اعتراض به انتقال دانشکده هنر و معماری به سوهانک و مشکلات دیگری از جمله سیر صعودی افزایش شهریه ها، حذف اساتید با تجربه، نبود امکانات و شرایط نامناسب کارگاه ها، تفکیک جنسیتی و برخوردهای شدید حراست با دانشجویان برای پوشش شکل گرفت. این اعتراض ها فقط به محیط دانشکده ختم نشد و در فضای مجازی هم اعتراضات در گروه های دانشجویی منتشر شد. در یکی از این گروه‌های تلگرامی یکی از دانشجویان علت اعتراض را دور بودن منطقه سوهانک به مرکز تهران می‌داند و نوشته است بیشتر دانشجویان این دانشکده ساکن غرب و مرکز تهران هستند و دانشجویان شهرستانی نیز خانه‌هایی را اجاره کردند و رفت آمد آنها به شمال شرقی تهران بسیار سخت است. این دانشکده 7000 دانشجو دارد. بنا به برخی گزارش‌ها پس از این اعتراضات و دستگیری 3 نفر از دانشجویان خبری منتشر شد که این دانشکده تصمیمی به جابجایی مکانش ندارد. به گفته تعدادی از این دانشجویان معترض، در اردیبهشت سال 95 پرویز فتاح رئیس کمیته امداد وقت در مصاحبه‌ای از آغاز رایزنی با دانشکده آزاد برای فروش ساختمان سوهانک به قیمت 1000 میلیارد تومان خبر داده بود، اما طی این چند سال خبری از رایزنی دانشگاه آزاد با کمیته امداد منتشر نشد و تنها با گذشت زمان پیگیری دانشجویان معترض واحد تهران این داستان را رسانه‌ای کرد.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
فدراسیون جهانی جودو با اعلام حمایت کامل از سعید مولایی، جودوکار ایرانی که گفته است قصد بازگشت به ایران را ندارد، اعلام کرد این ورزشکار میتواند تحت پرچم دیگری در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. سعید مولایی که 3 بار ناچار شد به دستور مقامهای جمهوری اسلامی از رویارویی با رقیب اسرائیلی انصراف دهد، در پایان مسابقات جهانی ژاپن از بازگشت به ایران خودداری کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک داشتم، ابتدا از آخرین وضعیت سعید مولایی پرسیدم. مهدی رستم‌پور:
سعید مولایی قصد بازگشت به ایران رو نداره و برای بازی‌های المپیک با حمایت فدراسیون جهانی جودو تحت نام تیم IOC کمیته بین‌المللی المپیک یا یکی از کشورهایی که فدراسیون جهانی جودو تعیین خواهد کرد مبارزه می‌کنه. این مسئله قطعیه و آخرین خبر که برای شنوندگان عزیزم میتونه خیلی جالب باشه اینه که فدراسیون جهانی جودو صفحه رسمی توییتر خودش رو عنوانش رو تغییر داد به آیساپور مولایی، به معنای اینکه من از سعید مولایی حمایت میکنم و به رئیس فدراسیون جهانی جودو آقای ماریوس ویزر در حال گفتگوی زنده با کاربران توییتر. و خب اغلب سوالات هم اینه که واکنش شما چیه برای اتفاقی که افتاده برای سعید مولایی، و گفته که فدراسیون جهانی جودو به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران تصمیم خواهد گرفت و تاکید کرده امیدوارم تصمیمی که ما می‌گیریم با حمایت سایر فدراسیون‌های جهانی در رشته‌های مختلف هم مواجه بشه تا به این مسئله پایان داده بشه. این به اون معناست که ما در آستانه یک تصمیم تاریخی هستیم در برابر اقدام جمهوری اسلامی ایران در عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلیشون که کاملا مغایر با منشور المپیک و مقررات ورزشی در دنیاست.
میدونیم که آقای مولایی در یک ویدیویی که منتشر شده گفته در ایران رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی قانون هست. حالا اگر فدراسیون جهانی جودو بخواد در قبال این گفته ای آقای مولایی اقدامی بکنه، چه آینده‌ای در پیش روی ورزش جودوی ایران میبینیم؟
اون صراحتی که در پیام‌های درج شده از سوی آقای ماریوس ویزه رئیس فدراسیون جهانی جودو وجود داره به اون معناست که شرایط برای جودوی ایران بسیار در واقع الان میتونه تیره و تار باشه. البته اگر بگیم آینده جودوی ایران، خب سعید مولایی بود که دیگه در ایران نیست، محمد محمدی بریمانلو بود که از دنیای قهرمانی خدافظی کرد، یعنی جودوی ایران به دست مسئولین ورزشی ایران فروپاشید. ولی یک تصمیم هم فدراسیون جهانی جودو خواهد گرفت و آقای ویزر تاکید کرده به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران اعلام نظر خواهیم کرد و تصمیم می‌گیریم که امیدواریم سایر فدراسیون‌های جهانی هم بتونن با ما همراهی بکنن.
گفتگویی بود با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تا سال گذشته میلادی اکثر پناهجویان از کشورهای خاور نزدیک و میانه مانند سوریه، عراق، افغانستان و ایران وارد کشورهای پناهنده پذیر اروپا می شدند. ولی در سال جاری میلادی با ورود پرشتاب متقاضیان پناهندگی از ونزوئلا این معادله تا اندازه‌ای دستخوش تغییر شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
بر پایه آمار سازمان ملل، اگر اوضاع پرتنش کنونی در ونزوئلا رو به ثبات و آرامی نگذارد، تا 14 ماه آینده بیش از 8 میلیون از 30 میلیون جمعیت این کشور زادگاه خود را ترک می‌کنند. اوضاع ناروشن سیاسی، تحریم‌های فلج کننده، تورم و فقر و بیکاری قشر آسیب دیده ونزوئلا را واداشته به کشورهای همسایه از جمله کولومبیا و برزیل فرار کنند. آن دست از شهروندان این کشور نیز که توان تهیه بلیط هواپیما را دارند، راه کشورهای اروپایی و بیش از همه اسپانیا را در پیش گرفتند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، همه روزه چند هواپیما که از ونزوئلا در فرودگاه مادرید پایتخت اسپانیا بر زمین می‌نشیند، حامل مسافرانی هستند که به عنوان توریست وارد این شهر شده و بلافاصله تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام های مسئول می کنند. شمار این گونه پناهجویان امسال به حدی در مادرید بالا رفته که این شهر به کاراکاس کوچک معروف شده. به نوشته شپیگل آنلاین، بسیاری از شهروندان ونزوئلا که وارد مادرید می شوند اصل و نسب و تباری اروپایی دارند و برخی از آنها حتی دارای پاسپورت اسپانیایی و ایتالیایی هستند که آنها دیگر نیازی به درخواست پناهندگی ندارند. بر پایه آمار اتحادیه اروپا، پناهجویان از ونزوئلا در حال حاضر از نظر شمار پس از سوریه مقام دوم را دارا هستند. از طرفی گفته می شود اگر روند ورود پناهجویان از ونزوئلا به همین منوال پیش رود، این امکان وجود دارد که آنها امسال مقام اول را در اروپا به دست آورند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، درباره روند رو به افزایش شمار پناهجویان از ونزوئلا در اروپا اینطور به رادیو فردا گفته:
با آمدن پناهجویان ونزوئلایی به اروپا، اونم در این ابعاد، نشون دهنده اینه که تزلزل‌های اقتصادی سیاسی باعث میشه که کشورهای چند هزار کیلومتر دورتر از اونم با این مسائل روبرو بشن. ما میدونیم که سیستم پناهجویی کشور اسپانیا تقریبا به حالت فلج در اومده در اثر تعداد زیاد این پناهجویان ونزوئلایی، و الان طوری شده که به عنوان مثال پناهجویانی که رد هم شدن، به همه اونها یک سال اقامت ایستادن، البته بدون کمک‌های مالی و اجتماعی. مسئله جذب و ادغام پناهجویان ونزوئلایی در جامعه اسپانیا مشکل چندانی نیست، چون که زبان مادریشون یکیه. ورود ونزوئلایی‌ها به اسپانیا بدون ویزا، ولی اینکه تا چه حد این عمل قابل اجرا باشه معلوم نیست. در صورت این وضع با این شدت و حدتی که داره تا مدت خیلی زیادی نمیتونه ادامه پیدا کنه. به نظر میاد که ونزوئلا بحران‌های اون داره یک ابعادی داره میشه که میتونه در چند ماه آینده جنبه بین‌المللی به خودش بگیره.
حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در پایان این گفتگو یادآور شده در حالی که اتحادیه اروپا 3 سال است با کاهش نسبی شمار پناهجویان روبروست، بالا رفتن تعداد پناهجویان از ونزوئلا میتواند در سال جاری میلادی به مسائل پناهندگی در اروپا ابعادی تازه بخشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با گزارشی که شنیدید به پایان این مجله میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادند از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.